دنی. یه شعر خوب و خوردنی.
یه مثل تو پل سمرا شده پرتگل، یه مثل گردو
بنگر به هر سو،
برخیز و بپوش، برخیز و بپوش، ها مثل آباز بسه شد آقا.
آقا معلم جدید اجازه؟
بفرمایید.
ما بیایم انشا بخونیم؟
صدات میاد ولی نمیبینمت، کجایی؟
زیر سایه شماییم.
سوالم جدی بود، کجایی که فقط صدات میاد؟
هر کجا هستم باشم انشا مال من است. معلم نمره حاشیه زنگ تفریح مال من است.
دانش آموز میمنون ه چسبان آخر، هنوز انشاتو شروع نکرده، دو نمره منفی گرفتی. بخون.
مشتی فن در خراسان رضوی.
این سوالا رو میپرسه؟
آقا اجازه ضمیر ناخودآگاهمون. آقا خیلی پرسشگره.
از نشتیفان بگو، به همسایه‌هاشم کار نداشته باش.
چشم. ما به نشتیفان نرفتیم. میپرسید چرا؟ میگوییم چون شهر آسیاب بادی است. میپرسید چه ربطی دارد؟ میگوییم چون دیدی هستیم که به هر بادی میلرزیم.
به ضمیر ناخودآگاهت هشدار بده که انقدر سوال نپرسه.
آقا اجازه، این دفعه ذهن پرسشگر همکلاسیامون بود که این سوالا رو پرسید.
چرا من نشنیدم؟
چون شما فقط گوش تیز کردین بشنویم ما چی میخونیم، بعد بهمون گیر بدید.
انشاتو بخون تا عصبانی تر نشدم.
نشتیفان شهر آسیابهای بادی است که در فهرست جهانی یونسکو نیز قرار گرفته است. بلاهایی که در زمان صفویه با باد میچرخیدند و گندم‌ها را آسیاب می‌کردند و عجیب ما را یاد همسایه‌مان می‌اندازد، چون بادی به هر جهت است، یعنی هر طرف که باد بیاید می‌چرخد. این جای انشا خواهرمان گفت پس گندم دست همسایه‌مان بدهیم تا وقتی می‌چرخد آرد شود.
آخرش هم میگفتی تا این گندم آرد شود دل صاحبش آب شود. میگفتی دیگه؟
خیلی پایه اینا.
چیزی گفتی؟
هیچی. گفتیم پایه و اساس گردشگری در شهر نشتیفان را روی تماشای آسیاب بادی بگذارید، اما سر فرصت به اطراف شهر بروید تا با قبرستانی روبرو شوید که بر روی مزارهای آن سنگهای عمودی با ارتفاعهایی متفاوت وجود دارد. ارتفاع برخی از این سنگها به 4 متر هم میرسد.
چه عجب، 2 خط انشا خوندی.
دستمون در رفق و معلم جدید. احساس ندامت و پشیمونی میکنیم و انشای من را اینطور ادامه میدهیم که نشتیفان شهر انرژی های پاک است. این جای انشا مادر من دستمال دستمان داد و گفت بچه های مردم انرژی پاک میکنن، اون وقت تو شلخته ای.
احیانا پدرت نزد توی سر دانش آموز میمنون ه چسبان آخر؟
آقا معلم جدید اجازه، الان شما مروج شیوه بد تربیتی در خانواده هستینا.
مگه همیشه بابات نمیزد توی سرت تا به قول خودت شیر فهم بشی؟
گیریم که میزد. شما باید رسانه ایش کنید.
رسانه کجا بود؟
هیچ جا. این بود انشای اصل فرد علا.
بابات نمره هم میخوای؟
نه پس منفی میخوای.
چیزی گفتی؟
گفتیم هیچی، هفته بعد ما انشا نمیخونیم.
چه معنی داره برای معلم تعیین تکلیف میکنی؟
آخه همش ما انشا بخونیم انشا بقیه بچه افت میکنه.
هر چقدر افت کنه به تو نمیرسن. حالا برو بشین.
آخه اجازه، ساعتا رو جوله کشیدن؟
نه.
پس چرا زنگ تفریح نمیخوره؟
بفرما، اینم زنگ تفریحت. برو از جلو چشم دور شو، برو نبینمت دیگه.
خب دوستان عزیزی که برنامه ما رو دارن میشنفن، گفتیم که به ما بگید در کودکی خودتون کجا قایم میشدید که کسی نتونه شما رو پیدا کنه. این خیلی مهمه، ما اینو بگید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. خدا قوت، ایام با تبریک میگم. من از ساری روستای شکتا مرتبی میشم. خودتون میدونید در روستا دار و درخت و نمیدونم تیغ و باقال ما مازه دلی و لعم و اینا زیاد بود. اگه داخل حیات یا پشت درخت ها یا داخل تنور قدیمی که نوم میبختن یا تو طویله هم که داشتیم، داخل طویله، پشت دیوار طویله، تو خونه هم که خونه ما یه کرسی ثابت داشتیم، این کرسی همیشه اونجا چال بود بلاحت یا زیری کرسی قایم میشدیم. انشالله دل شما خوش باشه، لب شما همیشه قندون باشه، خدای مهربان باشه پشتیبان همه تون. ایسای سالهی از ساری روستای شکتان. خدا حافظ شما.
به به، چقدر جای مختلف قایم میشنن، خیلی جالب بود. گفتم سلام عرض میکنم خدمت آقای مفیدی و همکاران گرامی. قاسم سعیدی هستم از زرین شهر اصفهان. زمان بچگی ما یه خونه قدیمی داشتیم که در واقع یه صندوق خونه‌ای داشت، اونجا میرفتیم و قایم میشدیم، بهترین جا بود. باریکلا صندوق خونه‌ام قدیما، صندوق خونه‌ام داشتیم. چه خونه بزرگ بود قدیما، همه چی داشت. الان خونه هیچ ند کوچولو. بله، گفتن سلام صبح بهمنیتون بخیر. آقا این چه حرفی آخه، یه جا قایم میشدیم دیگه. ای بابا، باید بگم تا لو برم. حالا بگید اینا کی گفته؟ یعنی یه کسی که خودش ممکنه خیلی ها رو پیدا کرده باشه، اونایی که قایم شدن. سرتیپ ایوزی از کرج، کارشون پیدا کردنه، نه اینکه خودشون قایم بشن، بقیه دست ایشون ممکنه قایم بشن. بله، سلام صبح بخیر. ایمان هستم از دسپور. بچه که بودیم یه روز داشتیم قایم باشک بازی میکردیم، من رفته بودم توی صندوق عقب ماشین بابام، هرچی این بچه ها دنبال ما میگشتن پیدامون نکردن، آخرش هم مامانمون ما رو لو داد. حق داشتن واقعا، مامانا خسته میشن دیگه، این بچه های بازی میکنن لو میدن بالاخره. و علی باردی از اهواز گفته ما یه تلویزیون، همینجوری گفته، ما یه تلویزیون قدیمی که لامپ تصویری سوخته بود میرفتیم توش قایم میشدیم، یه وقتی انقدر منتظر میموندیم که خوابمون میبرد. آخه تلویزیون رو حیاتون باشه، کلا قرمزی هم از همون تلویزیون قدیمیه شروع کرد، میرفت اونجا میشست واسه مادر بزرگ در واقع داستان تعریف میکرد، از همونجا رسید به جام جم و تلویزیون و این حرفا. هنوزم میشه تمرین کرد. خب خیلی هم عالی خانم الماسی، بریم به سراغ دیدنی های نشتیفان.
خب حالا ما توی آسپادا که واستادیم، کنارش یه چپه هستش که یه گورستان قدیمیه، عده معتقدن به سبک زرتشتی ها اونجا دفن انجام شده. اما حالا چون حفاری باستان‌شناسی انجام نشده، خیلی نمیشه اطلاعات دقیق راجبش گفت. من فقط این چیزی که وجود داره این که یه عده میگن که این مربوط به پادشاهان اشکانی بوده و واقعا هم توی دوره اشکانی اون منطقه پر اهمیتی بوده. اما چیز دیگه که مردم محلی خیلی بهش اعتقاد دارن و از بخشای اطرافیان بهش سر میزنن، از اینکه اونجا اهل سنت هستن، معتقدن 44 پیر اونجا دفن شدن. و جالبیش اینه که بخشی از فرهنگ عامی و منطقه می اومدن پارچه هایی به رنگای مختلف سفید، سبز، قرمز گره می زدن، در واقع مراد می گرفتن و وقتی مرادشون حاصل می شده و به اون نیتی که می خواستن می رسیدن، می اومدن این پارچه ها رو باز می کرد. وقتی روی آسپادا وامیستین، خیلی منظره جالبی از این گورستان می بینین. من فکر کردم که جالب می شه اگه بخوام یکیشو براتون توضیح بدم. این ور اون ور قبر دوتا سنگ عمودی هست، بینش یه سری خورده سنگ هست. حالا با توجه به این اینکه کی اونجا دفن شده، ارتفاع این سنگ‌ها متفاوته و همچنین فاصله طولیشون. خب بعد این خورده سنگ‌هایی که هستش مثلا بعضن تا 70 سانت ارزش میرسه، اما طولاش هم باز با توجه به وجود شخص متفاوته. یعنی ما هیچ کیو نداریم که مثلا قدش بخواد 4 متر باشه، اما قبرایی رو داریم که طول قبر 4 متر هم میشه. یکی از شاخص‌تریناشی که من انتخاب کردم به خاطر اینکه اون نقوش و کتیبه هایی هم که روی سنگ حجاری شده خانا هستش، مقبره‌ای هستش که متعلق به مزار بابا عبدالله است. بابا در واقع همون پیر میشه، یعنی آدمی که براشون مقدس بوده، بزرگ بوده، خیلی بهش احترام میذاشتن، که میگن برمیگرده به دهه دهم هجری. خب این صورت قبرش 3 متره، عرضش 80 سانتی متره، دو تا سنگ قبر عمودی داره. سنگ بلندترش حدودا 1.5 متره و روش کاملا این حروف لا اله الا الله محمد رسول الله اینا رو میشه خوند، ولی یه سری آرام داره که خانا نیست. یه سنگ قبر که پایین تر قرار گرفته، اون سنگ قبر 1 متره، یعنی ارتفاعش کوتاه‌تره و اونم یه سری حروف داره و نقوش. اما خیلی بامزه است. متاسفانه تو کشور ما خیلی روی گورستانا کار نشده، ولی ما تنوع خیلی زیادی داریم از این گورستانها. مشابه این تو نزدیکی مشهد سنگ مزارات روستای سوران هست. ما سمت ترکمنا خالد نبی رو داریم، سمت لرستان یه سری گورا رو داریم و خیلی جاهای مختلف. اما شاخص‌ترین نشونه‌ای که من حالا خودم میتونم بهش اشاره کنم و اونجا هستش، پنجه دست هست که برای شیعیان اشاره میکنه به
پنجتن آل عباس.
بله، پنجتن آل عباس. یه عده میگن که دست حضرت عباس هستش، اما جالبه که بهتون بگم توی ادیان مختلف این نماد واقعا مقدسه و وجود داره. یعنی حتی برای یهودی ها، حتی توی منطقه بودایی ها و هند و توس و مراکش و هرزوگوین، یعنی اصلا اینجوری نیستش که فقط مختص ما باشه و این اشاره میکنه به قدمت این گورستان.
درست.
این خیلی جالبه که شما وقتی میرین تازه با وجود این که خیلی قسمتاش از بین رفته و ناخاناست، یعنی اگه ما شاید میتونستیم نوشته هاش هم بخونیم به خیلی چیزای دیگه میرسیدیم، ولی اینا شاخص‌ترین چیزایی بودش که میگم از دور که نگاه میکنین چون اون سنگای عمودی رو میبینی یه جذابیت جالبی داره. ما خیلی عادت نداریم به این که بخوایم گورستانمون رو اینجوری ببینیم.
دقیقاً همینطور.
مورد دیگه که توی نشتیفان هستش مسجد جامعشه، که اصطلاحا هم بهش مسجد شیخ زین الدین هم میگن، مربوط به دوره تیموری و
راحت بشین. نه خواهش میکنم. داشتین میگفتین که در واقع آرامستان هایی که سنگ ها به صورت عمودی هست و اشاره کردیم به بوسنی هرزگوین، یکی از زیباترین آرامستان های دنیا در بوسنیه.
بله بله.
که اتفاقا در مراسم خاصی که برگزار میکنن برای احترام به کسانی که در اونجا دفن شدن، راهپیمایی اصلا میکنن، یک مسیر طولانی رو در بوسنی، حالا کسانی که سفر رفته باشن، بوسنی بسیار زیباست، بسیار زیباست. میگن که اصلا قسمتی نداره که چمن نباشه یا سبز نباشه، تماما سبز، خانه های رنگی خیلی کوچک. بعد این در واقع آرامستان بسیار جالب متوازنه. شما اگه فاصله که وای میسید نگاه میکنید، خیال میکنید خطکش گذاشتن و این سنگ های قبر رو به صورت عمودی قرار دادن. اینم میتونید باز توی اینترنت جستجو کنید. حالا که گفتید دادم افتادم.
بله، این یکی از جاذبه های گردشگری دیگه، یعنی یکی از رشته های گردشگری که اصطلاحاً گردشگری سیاه هم بهش میگن چون مربوط
آفرین،
به گورستان
آفرین،
هست.
آره.
بله، توی تمام نقاط دنیا و برای همین میگم متاسفانه توی ایران روش کار نشده.
آره،
چون میتونه یکی از جاذبه های ما باشه. ما در این زمینه خیلی غنی هستیم،
خیلی غنی و متفاوت و عجیب بعضی اوقات. اینکه حالا شما میگی مثلا بریم کاوش کنیم که چیا اون رو نوشته، چون اونا خودش بخشی از فرهنگ زمانه ای بوده دیگه. خب نکته بعدی که فرمودی مسجد جامعه که بهش شیخ زین
الدین هم میگن که مربوط به قرن نهم هجریه و ثبت ملی شده و مال دوره تیموریه. اما این که چرا اسم شیخ زین الدین رو بهش براش گذاشتن، اینی که پیر احمد خافی به خاطر اینم باز یکی از پیرهای اون منطقه بوده توی همون دوره‌ای که جزء هرات بوده، به خاطر عنایت خاصی که به شیخ زین الدین داشته، غیر از دو شهر هرات و بغداد، میاد توی نشتیفان هم یه مسجد جامع میسازه و به اسم
هرات و و بغداد.
بله. من عرض کردم خدمتتون موقعی که ایران خیلی بزرگتر بوده و افغانستان جدا نشده، این مربوط به اون دورانه. برای همین قدمت این منطقه رو دارم میگم خدمتتون. میاد غیر از دو شهر هرات و بغداد، توی نشتیفان هم یه مسجد میسازه که در واقع مسجد جامعشه و بهش مسجد شیخ زین الدین هم میگن. یه مسجد کوچیک‌تر جدید الان کنارش ساخته شده که مردم بیشتر از اون استفاده میکنن. اما خود شیخ زین الدین اهل برآباد خاف بوده و یکی از سه تا عرفای برجسته دوره تیموری بوده. ساختار این مسجد هم من مختصر یه توضیح بدم. توی اوایل اسلام ها سبکای مختلف مساجد داره، شبستانی، تک ایوانی، دو ایوانی، چهار ایوانی. شبستانی ها در واقع قدیمی ترین ها هستن که برمیگردن به همون سبک خراسانی که خدمتون گفتم توی معماری ایرانی. این مسجد، مسجد شبستانیه، یعنی یه شبستان مستطیلی داره با ستونای خیلی زیبا و بین این ستون ها در واقع سقفی که اجرا میشه در واقع بهش میگن چشمه. خب این ستون‌ها و چشمه تاق‌ها و محرابش خیلی زیباست، یعنی با وجود همه سادگیش چون سبک خراسانی خیلی تزئینات نداشته، درست. ساده بوده، ولی وقتی وارد اون فضا میشین، از اون بافت تاریخی میایین وارد این فضا میشین، اصلا سادگی و بی‌آلایشی اون فضا شما رو میگیره، زمین اینکه زیبایی اون منطقه رو میبینین. روی یکی از این ستون‌ها یه گچبری خیلی خاص و جالب دارین که اطرافش هم حتی گچبری شده. بله. و بازم اینم به سبک تیموریه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. ما یه بخشی داریم، ضمن اینکه من تشکر میکنم از همه دوستان آتش نشانمون در شیراز که همین الان پیامک برای ما فرستادن و گفتن که همگی سلام دارم. ما به شما سلام میکنیم، زحمت کشان عزیز، آتش نشانان غیور ایرانی که واقعا در دنیا زبان زدن. یعنی اگر یه جایی آتش نشانی داره وایساده فقط مثلا نمیره داخل کسی رو نجات بده، آتش نشانه ایرانی در طول این چند سال اخیر واقعا ثابت کردن از جان گذشتن برای اینکه هموطنشون زنده بمونه. دمتون گرم. 7:47 دقیقه است، بریم ببینیم پرویز خانجون رو این بار پیدا میکنه یا نه. بعد برمیگردیم.
ماجراهای پرویز و خانجون.
سلام به شما شنونده های عزیز، حال احوالتون چطوره؟ پرویزم خوبه. پرویز این برنامه رفته نشتیفان. نشتیفان یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در جنوب شرقی شهرستان خاف ایرانه. یه قصه عامیانه بین مردم شهر در مورد ریشه نام این شهر هست که میگن نشیفان ترکیبی از دو کلمه نش که محلی شده نیش، کنایه از نیش کجدمه که به وفور در نواحی گرم و خشک به خصوص نشیفان پیدا میشه، و تیفان که محلی شده یه طوفان یا همان وزش بادهای موسومی است که در تمام ایام سال این منطقه رو به لحاظ موقعیت جغرافیایی ممتاز کرده و ساکنین اون رو چندین هزار سالی است که به فکر تأسیس آسیاب بادی های معروفش انداخته. پس پرویز را افتاد به سمت شهری که چندین آسیاب بادی داره و مردم محلیش بهش آسباد میگن. پیشینه ساخت آسیاب‌های بادی در ایران به قبل از ورود اسلام میرسه، اما سابقه ساخت آسیاب‌های بادی نشتیفان به عصر حاکمیت صفویه برمیگرده. پرویز تا به شهر رسید سراغ آسیاب‌ها رفت که اصلی ترین منبع انرژیشون باد 120 روزه سیستانه که نه فقط در همون 120 روز بلکه در تمام مدت سال اثرات اون وجود داره. یعنی در واقع یه جورایی برخورد کرد با یه آسیاب خفن. وزش بادهای 120 روزه سیستان در دوره گرم سال از اردیبهشت تا پاییزه و منشأ این بادها که به بادکوه معروفه ارتفاعات پربرف کوه بابا در هندوکش هستند. پرویز شروع به گشتن و دیدن کرد. بنای آسبادها از ساده ترین مصالح موجود، یعنی از خشت، گل و چوب ساخته شده بودن و ساختمون اون از دو طبقه اصلی تشکیل شده بود. طبقه همکف آسباد سالن اصلی اون بود که محل قرار گرفتن سنگ بزرگ آسیاب بود و کار اصلیش آسیاب غلات. طبقه دوم برخلاف جهت حرکت باد ساخته بودن تا هنگام وزش باد مشکلی برای ادامه فعالیت نداشته باشن. از این طبقه به عنوان انبار غلات استفاده می شد. پرویز داخل انبار غلات که شد شروع کرد صدا زدن خانجون که یهو یکی داد زد:
هایره چه خبره بابا، سرسام گرفتیم.
ببخشید من دنبال خانجونم میگردم.
خب مویم دنبال غلاتم میگردم، ولی مثل تو آبروریزی در نمیارم که.
آخه منو آقا بزرگم فرستاده.
خب مویم زنو فرستاده.
باشه خب من قانع شدم.
خب پس برو بیرون سرسده تو برو بیرون انجام بده. ای خانجون خانجون.
بله چشم.
بله پس پرویز بیرون از آسیاب رفت و دوباره شروع کرد صدا زدن خانجون، اما اثری ازش ندید. پس همون مسیری که اومده بود رو چی؟ برگشت پیش آقا جون.
خب خانم الماسی، فرصت بسیار کم و کوتاه.
چشم، به ترتیب. شهر زیرزمینی که من قبلش بهش اشاره کردم توی پناهگاهی هستش که موقع حمله مغول ها مردم می رفتن اونجا قایم می شدن. این شهر پر پیش و خمه، بین دوتا قنات قرار گرفته. رفتین اونجا یادتون نره یه بازدید داشته باشین، به آب انبارش سر بزنین، قناتاشو فراموش نکنین، موقع رد شدن چشتون رو حتما تیز کنین برای دیدن لباسای سفید کرباسی اون منطقه که یه جلیقه های مشکیروش می پوشن و چیناش خیلی خوشگله. دوستان اون منطقه خواستگاه دوتاره، گوشاتون رو تیز کنین برای شنیدن موسیقیاشون. و دیگه این که حتما سوغاتیاش که زعفرون و پسته و نونای محلیه رو فراموش نکنید. من در خدمتم.
خیلی عالی. سپاسگزار شما هستم خانم الماس که هر بار با اطلاعات بسیار زیاد تشریف میارید و ببخشید که بعضی اوقات به خاطر ضیق وقت فرصت نمیشه در مورد اینها توضیح بدیم. این راه زیرزمینی که گفتن در واقع دلیل سوال ما بود که گفتیم شما کجا قایم میشدید. اون زمان در نشتیفان اونجا قایم میشن، در یک در واقع دالان زیرزمینی که خیلی در واقع طولانی هم بوده. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزاری میکنم.
عذرخواهی میکنم که مجبور شدم سریع بگم. از همه شنوندگان معذرت میخوام
و از مردم نشتیفان.
مردم نشتیفان.
خیلی متشکرم. و اما بریم به سراغ عوامل جوانگشت. تهیه کننده بانو نیره مراتصری، صدا بردار داداش عزیزم حیدر جان صفدری، برنامه ریز بانو سمیه نازنینی، ارتباطات حسن خان معین، راهنما بانو سارا الماسی، همسفر و مف بزرگ به شما شنوندگان عزیز، و بالاخره بهترین گوینده رادیو جوان از نظر خودش و مادرش سید مهدی مفیدی رد. برای استقبال از قدوم مبارکت، تمام گلهای باغچه دلم را در مسیر سبز حضورت پرپر می کنم. آب و جارو کردم راه دلم را، قدم نه که هوای رهایی به دل زدم.
در طلیعه بامدادان روز 12 بهمن ماه 1357، خیابانها بیش از هر زمان رنگ شور و شوق گرفت. هزاران نفر، زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودکان به خیابانها آمدند و در مسیرهایی که قبلا کمیته استقبال از امام خمینی تعیین کرده بود به راه افتادند. فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرا به عنوان مسیر اصلی استقبال تعیین شد. خیل عظیم جمعیت و مشتاقان دیدار با امام خمینی خیابانها را مملو و از جمعیت کرده بودند. در این مراسم بی‌نظیر از مردم خواسته شده بود که مقداری غذا و یک رادیو به همراه داشته باشند. عقربه‌های ساعت در روز 12 بهمن ماه 57 با شتاب بیشتری خود را به ساعت 9 می‌رساندند، لحظه‌ای که از امام امت استقبال باشکوه رقم می‌خورد، لحظه‌ای که به وسیله کارمندان اعتصابی به عنوان تاریخی ترین لحظه از رادیو و تلویزیون پخش شد.
این هواپیمای فرانس که با این هواپیما حضرت آیت الله العظما رهبر قائد ملت مسلمان ایران به ایران پس از 15 سال تبعید و مبارزه بازگشتند.
گوینده رادیو کمی بعد از ساعت 9 با لحنی خوش زندگی نامه امام را خواند و سرانجام ورود امام را بعد از 107 روز اقامت در نوفل شاتو اعلام کرد.
و اکنون حضرت آیت الله العظما خمینی رهبر 30 میلیون مردم مسلمان ایران و مبارز و شجاع از پلکان هواپیما به زمین فرودگاه مهرآباد پس از 15 سال دوری از وطن قدم می گذارم.
در این هنگام غریب شادی از میان راه پیمایان برخاست و هزاران نفر شعار دادند خمینی به خاک گلگون وطن خوش آمد. امام خمینی در روز 12 بهمن ماه 57 بعد از سخنرانی در سالن فرودگاه با اسکورت ده ها موتور سوار با یک اتومبیل بلیزر به قطعه هفته بهشت زهرا رفتند. دولت بختیار که از دیدن چنین استقبالی به لرزه در آمده بود، رادیو و تلویزیون را قطع و تلویزیون های مدار بسته بهشت زهرا را از تصویر ساقط کرد.
ملت ایران سخنان رهبرش را نه از دور در کنار خیش میشنود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این مدت مصیبت ها دیدیم، مصیبت های بسیار بزرگ و بعض پیروزی ها حاصل شد که البته اون هم بزرگ.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده بمان.
روز 12 به یک معنا روز شروع قدرت اسلام است، اگرچه در 12 بهمن در سال 57 هنوز نظام طاغوت ظاهرا سر کار بود اما در واقع نبود.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد